فقط بلعرض و به طبعی این مصداق هست. عبیز به ذات خود بیاض هست. اینجاست که دوانی هر چیز زده گفته هست که ما جسمی داریم، میدونیم در خارج که بیاض عارض جسمه، قائم به جسمه، قرار ما به جسم میگیم عبیز. حالا اگر این بیاض تحول پیدا بکنه قائم به ذاتش، اگر بیاض یه دفعه قائم به ذات بشه، یا اگر قائم به ذات می بود، آیا ما به اون جسم باز می گفتیم عبیاض، به خود بیاض می گفتیم عبیاض، بازم به خود بیاض می گفتیم عبیاض؟ اگر خود همین بیاض به صورت یک حقیقت قائم به ذات در بیاد، باز بهش میگیم عبیز یا نه؟ خب بله، باز میگیم که ذاتون دیگه ثبت علاقه البیاز که نیست.
بالاخره در این مفهوم عبیز میگیم دومگی و تنویت نهفته هست؟
نه خانه ایزه بدید، نه اینجور نیست، تنویت نیست. ببینید این حرف با حرف امروزی ها در باب اتفاقا نزدیک میشه، در حرفی که اینها آمدن انکار جوهر کردن و گفتن اون چه هست عرض است. میگن آقا شما میگید حسیون دیگه، حرفشون اینه، میگه جوهر را ما احساس که نمی کنیم، انتزاع ذهنی. اون چرا ما میتوانیم قبول بکنیم همین خود این پدیده هاییست که شما میگید عرض هستند. ما میدونیم سفیدی در خارج وجود دارد که من میبینم، سیاهی وجود دارد، شکل وجود داره، اینایی که برای من محسوسه، اما جوهری که این قائم به اونها باشه نیست. از برای یه همچی کسی که همچی تفکری داره سفید در خارج وجود داره یا نداره؟ برای هیوم برای سفید وجود داره، برای سفید خود همون سفیدیست دیگه، نه اینکه ماورای سفیدی چیزیست که این سفیدی قائم بوست. میگه آقا هیوم منکر نشده که سفید در خارج وجود نداره، نمیگه سفیدی وجود داره ولی سفید وجود ندارد، نمیگه حرارت وجود دارد هار در خارج وجود ندارد، میگه آقا سفید هم خود سفیدی، ماورای خود سفیدی چیز دیگری که او سفید باشه نیست، این سفیدی که ما میگیم در خارج هم خود سفیدی. یعنی اون چرا که جلال دوانی به حسب فرض میگوید که اگر این علم قائم به این فرد هم نبود باز این علم بود که عالم بود، اگر این بیاض قائم به جسم نبود باز همین بیاض بود که عبیض بود، الانش هم که قائم بود باز همین بیاض عبیض، ولی جسم را به اعتبار این که دارای این عبیض به ذات هست بهش میگیم عبیض، به اعتبار این ملابسات ما داریم. پس بالاخره این بحث، بحث عرض کنم که معنوی از این شکل در میاد، در واقع اینجور است که آیا هر مبدأ اشتقاق خودش متصف به ذات خودش هست یا نه؟ اینجا بحث را اصولیون معمولا مفصل‌تر
در اینجا ظاهرن یک نوار جا افتاده، از نوار بعدی به تاریخ یک شنبه 1/12 ضبط میشن.
بسی این که یکی از برایش ما در گذاشته خونی بود، اون این بود که در باره بلکانی شده باید که در نهو علا جوازه ها حتم شخصی قدیمی در خلال نمیدن برهان دومشون این است که مجاز امیلی جده ماری ماسلوخ مستحمتن حسن به میزون یکتلوخ. شاید لازم باشد که یک توضیحی درباره اصل مسئله داده شوند، چون این مسئله از اون مسائلی است که قوانین این چنین ادعا می کنیم که تصورش ملازم است با تصدیق بشه. یعنی اگر کسی درست خود مسئله رو تصور بکنند که اگر خود مسئله رو تصور بکنند که چی را ما بخیم ببینیم آیا ممکن است یا ممکنه، اشکال زیادی نخواهد بود و بلکه هیچ اشکالی نخواهد بود در این که تصدیل بکنند به امتماع
بکش نیست
تقریباً. بلاحظه شکر رئیس چنین حرفی رو داده و حتی شخصی مانند فخر رازی هم تأیید کرده مطلب. ببینید ما بحث در اعاده معدوم که ما میدیم باید توجه داشته باشیم که اعاده شخص داریم. همیشه ذهن ما اعاده مثل را با اعاده شخص اشتباه میکنه. این همون است به اعتبار مماثلت میگیم همون است و حال اینکه ما بحث در اعاده خود شخص است. مثلا فرض کنید که یک حرکت صورش بگیزم، یه حرکت در این لحظه در این آن پیدا شد و اون که این دست من این مسافت را پیدا در لحظه بعد دیگه این معدوم است، این وجود نداره. حالا وقتی ما میگیم اعاده معدوم یعنی میخوام بگیم همون شخص
در همون زمان
بعدن دیگه. حالا این لوازم میشه که در همون زمان هم بخواد باشه. ما حالا فعلا بحث من در همین است که همون شخص یعنی اسمیت در کار نباشه، نه اینکه این بار دوم که من دارم این عمل را انجام میدم این بار دوم من همون بار اول باشه. چون اگر همین قدر گفتیم که این وجود دومی هست از خود او دید این ثانی اوست نه خود او، و حالا که ما بخواییم خود او بخواییم باشه. حالا این بیشتر این که ذهن در ابتدا میخواد یا تردید پیدا میکنه در امکان این، در عمق ذهن انسان این مسئله که ماهیت بدون وجود هیچ اصالتی هیچ حاضیتی ندارد و حاضیتش همه چی به وجود است، این درست رسوم ندارد در ذهن آدم. خیال میکنه همچی این هر کسی در ابتدا اصالت ماهیتی پیدا میکنه، یعنی خوبی کندهو مثل این که یک چیز میگیم الف، الف وجود پیدا کرد، الف باید همون الف بار دیگر اعاده میشود، الف بار دیگر اعاده میشود. آدم خیال میکنه که در هر دو حال اونی که ملاک شخصیت هست الف بودن است. یه الف در ابتدا وجود داشته، باز همون الف بار دیگر همون الف ها که وجود پیدا میکنه دیگه، غیر از این الف چی بود؟ که شخصیت الف به الف بودنش هست که انهو در تخیل چنین چیز میاد که مثل اون چیزی که از منتظر خود بود که ماهیات یک وجود اگر ندارن ثبات دارن ثابت هستن، کنده های یک ماهیتی وجود پیدا می کنن بعدم که معدوم می شود اون ماهیت یه تقربی در این عالمی از عوالم دارد. خب بار دیگر همون ماهیت وجود پیدا می کنه، خب همون وجود پیدا کرده می کنه. ولی وقتی که انسان ذهن به تخلیه کرد آقا ماهیت انتظار ذهن هست، اصلا هویت اصلی همون وجوده، ماهیت از او انتظار شده، با نفی اون وجود اصلا ماهیت چیزی نیست، چیزی نیست اصلا، یک امری که بگیم بار دیگر اون وجود پیدا کرده. خود وجود که گفتیم تکرار وجود، یعنی این تکرار پیشن کنست
خیلی تکرارش هم یا تکرار شده یا نشده، اعاده شده یا نشده. اگر میگید اعاده نشده است، خب پس اعاده مجرم نشده. اگر یک شیء وجود پیدا کرد دار دوم، اعاده فرض اعاده میشود یا نه؟ فرض نه که فرض اعاده است. آیا در اعاده معنی تکرار هست یا نه؟ اگر در اعاده معنی تکرار نباشه خب پس اعاده نیست. پس دست داره چی میکنه؟ بس در این که یک شیء وجود پیدا کرده همین وجود تکرار بشود، اعاده بشود. همین قدر که میگید اعاده و همین قدر که میگید تکرار وجود، و تکرار ایجاد در باب شما در اینجا که میگید تکرار ایجاد و تکرار وجود از دو وجود است. و الا اگر وجود این همون وجودی است که در همون زمان و همون مکان وجود پیدا کرده، دهید در وجود تکراری نیست، پس آدم نیست. از چی میشود دیده آدم؟ اینجا یه همگه حالا من از خارج عرض میکنم، اون برای چیز درک بیشتر مطلب مفید هست. اگر چیز رو فکر نکردن به اون میگه مسئله وحدت ایجاد است با وجود. این که ایجاد و وجود یک چیز است نه دو چیز، کثرتش کثرت انتزاعی و ذهنی است. این ذهن است که دو مفهوم خلق می کند، یکی به نام ایجاد، یکی به نام وجود. ولی یک چیز است که به اعتبار ایجاد است به نام وجود. این مسئله مفیدی است در بسیاری جاها، در باب جعل و خصوص در آیات خیلی گفت و در این جا هم ببینید. این به این شکل ما تحلیل میکنیم که علیت به طور کلی یعنی وجود دادن، ایجاد کردن، مفهوم ایجاد یعنی وجود دادن، ایجاد کردن یعنی وجود دادن به چیزی، موجود کردن چیزی. اعطاء وجود به چیزی، وجود دادن، وقتی که ما میگیم موجود کردن، وجود دادن، دادن وجود به چیزی. این اول این مفهوم را در این موارد اولی عرفی که این مفهوم را ما به کار می‌بریم در اونجا تحلیل می‌کنیم، بعد می‌بریم در باب وجود می‌بینیم اینجا چی اعلام کردیم. بگیم وجود دادن، اونچنین که بگیم پول دادن، اونچنین که بگیم نان دادن، اونچنین که بگیم مثلا آب دادن. ولی در این جور موارد وقتی که میگیم پول دادن، زید و امر پول داد، در اینجا میگیم واقعا یک کثرت واقعی و عینی وجود دارد، یعنی یک عامل وجود دارد به نام معطی پول دهنده و یک عامل وجود دارد به نام معطائله گیرنده به امر باشد و یک عامل دیگری وجود دارد به نام معطا که خود پول باشد و یک عمل وجود دارد به نام اعطا، دست میبرد این جیبش خود بهش میدن و حتی یه عامل دیگر وجود دارد به نام اخذ میبرد. آیا علتی که معلول را ایجاد میکند در اینجا هم یک وجود دهنده است و یک وجود گیرنده است و یک وجود داده شده است که خود وجود باشد و یک عمل وجود دادن است و یک عمل وجود گرفتن؟ یکی که تحلیل اول میریم سراغ معطا که داده شده است و معنی داده شده است و معطائله که گیرنده. آیا در اونجا معطا و معطائله دو تا یعنی وقتی که علت وجود میدهد به معلول، معلول قبل از این وجود ذاتی دارد که این وجود به اون ذات داده میشود. و اگر ماهی، اگر معلول قبل از این که علت وجود رو دور بدهد اون یک واقعیتی اگر بخواد باشه پس وجود داره، پس قبل از این که علت بخواد اون چیزی بدهد چیزی هست. پس در اینجا معطا با معطائله دو چیز نمیتونن باشن. اگر ما میگیم علت معلول وجود میدهد، معناش این نیست که معلول ذاتی دارد مستقل از این وجود قبل از وجود در مرحله قبل و فقط علت میاد وجود را بر میدارد میدهد به اینی که قبلا هویتی دارد. اینجا برای نیست نه این که ما میگیم علت معلول را وجود میدهد، معناش این است که را افاظه میکنن، خود معلول را افاظه میکنن، که قرارم بحث جل میاد آیا ماهیت را افاظه میکند و وجود انتظار میشود یا وجود را افاظه میکند ماهیت انتظار میشه. پس از این دوتا یکیش مفاظ دیگری انتظاره. کثرت از اینجا برخواست، کثرت معطا و معطاله برخواست. میگه ما سراغ عمل اعطا، عمل اخذ. وقتی که معطا و معطائله در واقع یک چیزن، کثرتشون انتظاری است، فرن اخذ دیگه در کاری. اخذ فرق بر اصلیت است که معلول ذاتی قطع نظر از علیت داشته باشه و بخواد وجود وجودم چیزی دیگری باشه، بخواد بهش بدن، بخواد بگیره، وقت دوتا یه چیز هستن، کثرتشون ذهن میسازه، پس اخذ اونجا وجود نداره. نیه باید سران عمله احتوال. آیا علت که معلول وجود میدهد، یعنی وجود اول مثل که پول قبلن وجود پولی هست، ماتی دست میبرد پول را میدهد، قبلن وجودی هست، بعد عمل اعتاق به وجود تعلق میگیرد یا نه؟ اعتاق وجود با خود وجود دو چیز نیست. معلول نفس اعتاق است، همون عمل ایجاد از اون جهت که به علت نسبت داده میشه به صورت یک فعل پیش میشه ایجاد، از اون طرف که به اعتبار اینکه از وجود او فائز شدن به معلول، به یعنی به اون ماهیتی که انتظار میشه به اون وقت نسبت بودی بشونیم، یعنی اعطا این معطا است، همچنون که معطا این معطای ایجاد. پس در هر عمل اعطا وجود، اعطاء وجود عین معطاست، یعنی همیشه ایجاد عین وجود است، نه اینکه علت وجود را اعطا می کند که وجود چیزی است که اعطا به عنوان یک عمل جداگانه به او تعلق می گیرد، مثل که وجودها را قبلا ذخیره کرده علت، فقط اون را تو انبار خودش گذاشته، ولی بعد این را از انبار خودش در می داره اینجا بیانجا. خب اگه وجود را در انبار خودش گذاشته، خب پس معلوم وجود داره دیگه. همینقدر که ما دانستیم که ایجاد عین وجود هست، از این رو میفهمیم که اعاده یعنی ایجاد ثانوی، ایجاد ثانوی، ایجاد ثانوی نمیتونه ایجاد وجود اول باشه، وجود وجود اول باشه ولی ایجاد ثانویت داشته باشه، ایجاد ثانوی وجود ثانوی میشه. وجود ثانوی که اگر شد، پس دو وجوده در اینجا رجب، پس در این که دو وجوده درش بحث نیست،
یعنی اگه دو ایجاد بود حتما
دو وجوده، اگر دو ایجاد نباشد یک ایجاد باشه پس اعاده. وقتی کسی که قائل به اعاده معدوم نیست خب یک ایجاد در عالم وجود داره، اگر کسی که قائل به اعاده معدوم هم مسلم به دو ایجاد قائل است، وقتی به دو ایجاد قائل است یا میگه هر دو ایجاد به یک وجود تعلق میگیرن باهار، چون ایجاد عینه، پس ناچار باید میگه این اون یک ایجاد است به وجود اولی، این ایجاد دیگری است به وجود ثانوی. توجه کردید؟ دو حالا وقتی که دو وجود است، ملاک این که دو تا هستن اینها نه یکی، چون صحبت در این است که آده نادون یعنی این معاد این مبتدع باشه، یکی باشه، من دو تا از نظر وجود که دو تا شد. اگر کسی اصالت ماهیتی فکر بکنه، شاید برای او این مقدار توهم پیش میاد که باشه دو وجود، دو ایجاد باشه، دو وجود باشه، ولی یک شخص است. چون هر دو وجود به یک ذات یعنی به یک ماهیت تعلق گرفته، به اون ماهیت تعلق، ماهیت ذهن. این ماهیت ذهن یک بار در زمان سابق وجود پیدا کرده و همون ماهیت ذهن است و همون شخصیت خودش بار دیگر وجود سالمی پیدا کرده. این معنیش اینه که ما برای ماهیت استقلال و اصالتی ماهره را وجود قائل هستیم. اما حرف معتزله را گفتیم که شی بعد از اینکه معدوم میشه ماهیت استباد میده، ولی که ماهیت چیزی نیست. اگر وجود متعدد چه ماهیت هم متعدده دیگه، توجه کرد. ماهیت اگر ایجاد متعدد، وجود متعدد، ماهیت متعدد، از در شخصی هم متعدد، او یک شخص چشم، پس این اعاده این اون نشه به اعاده مثل نیست.
این همه می از آفات اصالت ماهیت
از آفات اصالت ماهیت، بلکه بالاتر از اصالت ماهیت، حتی برای ماهیت. چون اصالت ماهیتی هم نمیگه ماهیت بدون وجود از خودش یک ثباتی دارد، ثبوتی دارد. معتزله بودن که میگفتن ماهیت ممکنه بدون وجود هم یک ثبوتی دارد، حتی اصالت ماهیتی هم اینجور فکر نمیکردن. این یک اصالت ماهیتی به علاوه قول به تقرب ماهیت منفک از وجود در این تفکر خوابیده. فقط معتزلی میتونه این حرف رو بزنه، حتی یک فیلسوف اصالت ماهیتی هم میتونه این حرف رو بزنه.
حال دایی کلامیشون چی بودن این قول؟
اون رو عرض کردم که در دایی کلامیش در این جهت عرض کرد. این ها عرض میکنن که در مدعی تهاجی هم بعد اشاره میکنن ما ذرن و جسم و رد و ما فناه و المعاد و المعاد و بلنا و بعد این ها فکر میکردن که معاد اعاده معدوم است. اولا میدونید خود کلمه معاد و اعاده خودش اصطلاح قرآنی نیست، اصطلاح متکلمی نیست، خودش یه مسئله است که این اصطلاح
معاد در قرآن نیامده.
نه لفظ معاد بی معنی نیامده، نه خیلی بی معنی اصلا
نیامده، چه معنی آخرت اومده که اسمیلیتش خیلی آزم
لفظ معاد هم نیامده.
من
نه ماده شما در حالا یبدو و یعید رجوع کردی یبدو و یعید، او یعید معنی شده بر میگردن،
من
رجوع آواز کرده است و باز میگردن، او من رجوع میده در اینجا.
لفظ ما آدم
نه لفظ ما آدم
نه این من نزید تر از علیه که بول آن من راد بشه
او ما آدم در مورد قیامت 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 در این چیزی هم اون در مورد پیغمبر است و
کانگست داری منچ
و چیز این ها حالا به هر حال اینا در باب معاد بعضی بودن از متکلمین که اصلا قائل به بقای روح نبودن، خیلی کمی از متکلمین در معتزله بودن افرادی که قائل به بقای روح نبودن و همون به جسم هم معتزله بودن و بودن به بابلانی اینا این افرادش مستقیم. اون وقت معتقد بودن که همه چیز معدوم می شود در معاد، یک بار همه عالم همه چیز معدوم می شود و بار دیگر بعد از اینکه عدم مطلق حکم فرما بود بار دیگر همه چیز تکرار می شود، ولی وقتی که تکرار شد این همونیست که از بین بسته، یعنی قائل به اتصال تداوم میان دنیا و آخرت نبودن که بگم معدومیت به معنی انتقال از مرحله‌ای به مرحله‌ای و از نشعه‌ای به نشعه‌ای، ادامه وجود است و به معنای معدومیت از یک مرحله و موجودیت در مرحله‌ای دیگر است. توجه کردید؟ و مخصوصا از نظر جسم اونه که قائل به بقا روح بودن میگفتن چون معاد معاد جسمانی هست و اجسام معدوم میشن. اینجا تکر میکردن که اجسام معدوم میشن و بعد باید همون اجسام بار دیگر به وجود بیاد پس این آده معدوم. از این جهت بوده که مثلا این حرف کرد
اونها نظرشون نسبت زمان چی بود؟ میگفتن زمان هم جز چیزهایی
که معلوم میشن. اینا خب این جزئیاتی که در کلام خودشون تعریف میکردن بعد مخالفین که از اینا رد کردن این مسائل رو یکی یک براشون عنوان کردن به طرف زمان به عنوان یک امر موجود که نبودن دیگه و خب میدونی که یک از نظریات در باب زمانی که خود زمان را به ثمرت خام دیده قرار میده یه امتداد موهوم تصور میکردن بودن زمان وجود عینی نداره اصلا یه وجود ذهنی داره فقط یک امتدادی است که در متخیل انسان رأس میشه ولی واقعا چیزی نیست این ببینید وقتی که مطلب رو ما به این صورت تصور کردیم که وقتی ما میگیم اعاده معلوم معناش این است که همون شخص اول و همون شخصیت خودش بخواد تکرار بشه بخواد اعاده بشه میدونی خودش تصورش ملازم است با تصدیقش یعنی این که امتناع دارد چنین چیزی این شخص همون شخص بود اومد این براهیدی که ذکر میکنم این براهیدی که بهتر به اصطلاح مفهوم میشود در جمعه این در این برهان است و یاد انگوز و ما یماثلون مستعنقن و سلبونه زن یادتلون ببینید این یک برهانی است که از راه یک مقایسه به دست میاد. این بیانی که اول عرض کردم برای این برهان خیلی میگید که ما اعاده میکنیم او را آیا یک رابطه میان این معاد و اون شخص اول هست به طوری که این او باشد ما چرا چیده هستی که این او نه مثل او و مانند او اگر از او چیزی باقی باشد و چیزی فانی شده باشد بعد دو مرتبه او را به وجود بیاریم به اعتبار چیزی که از او باقی هست می توانیم بگیم این مثلا مثل اونجایی که ماده شکلی و صورتی دارد اون شکل و صورتش معدول می شود شکل و صورت دیگری پیدا می کند ولی همون مادهی که اون شکل و صورت رو داشت بار دیگر شکل و صورت دیگری پیدا کرده مثلا فرشون اگر آبی بخار می شود بخاری اگر آب می شود این آب وقتی بخار می شود دیگه با آب بودن خودش باقی نیست آب بودنش معدوم شده ولی تمام هویت این معدوم نشده این یک ماده بوده که یک کیفیت خصوصیت جوهری درش بوده که به موجب اون خصوصیت این آب بود حالا اون ازش گرفته شده و هواییت یا بخار بودن باز به همون ماده داده شده که قبلا صورت آبی داشت پس یه ماده است که قبلا صورت آب داشت بعد حالا صورت هوا پیدا کرده بلاخره حالا که هوا تو این همون است اگر از ما بپرسن که آقا این آب این هوا چه هوایی است این بخار این بخار همون آب است به اعتبار این که اگرچه آب بودنش از بین رفته ولی همون ماده ای که اون صورت رو داشت حالا این در باب چیز هم در باب اعاده اومده اگر ما قائل به همون ماهیت منفک از وجود باشیم این آقا اول ماهیت ذهن وجودی پیدا کرد بعد اون وجود اولی که معلوم شد ولی همون ماهیت را باری از وجود داریم اگر اون ماهیت باقی باشد همون که اون وجود رو گرفته بود بار دیگر وجود رو داره میگه خب این میگه میتونه بگیم این اعاده اوست یعنی او بودن رابطه این او بودن که این اوست به اعتبار اون ماهیت به اعتبار اون امر باقی ولی فرض این است که این که فکر غلطی فرض این است که اون که معدوم شده است به تمام هویت و ماهیت معدوم شده و اینی که از اون موجود شده هیچ اون نیست، یعنی اون باقی نیست، یک امر باقی نیست، با تکرار میخواد اون بشوند. اینجا یه بسیار فرض کنید که ما اعاده کردیم اون معدوم، آیا میتوانیم مثل اون معدوم را مثل همین معاده، یعنی یک بار دیگه چیز کنیم، یک بار دیگه مثل این معاد را ایجاد کنیم؟ اگر عمل امکان داشته باشه که دیگه فرقی نمی‌کنه، خب اون امثال که باید مثل را ایجاد کنیم. اگر یکی دیگر با تمام اون مشخصات در کناری این وجود پیدا بکنه، برون با چی میگیم؟ میگیم میگیم مثل چون ایمون که نیست، چون ایمون اول ما اعاده کردیم، یه الان وجود داره دیگه، دیگه دو مرتبه نمیشه که یک شه دو شه شده باشه. میگیم خیلی خب، حالا این دو میگه مثل، میگیم چه فرقی میانی این به اون هست که این به نیت ما که نیست که اون رو به نیت آده به وجود آده این رو به اون نیت بزنه، امر اعتباری نیست که بگیم نیت ما متعیر میده هست. چه فرقی میانی این معاد به این مماثل هست که این رو ما معاد بدانیم به اون هست؟
فرقشون که این در استدلال دومیه،
در استدلال دومیه، ولی فرض این هر چی این داره اون هم داره، این دلیل باید که اونم مماثل هم سخوتی اشتباه کرده از بیر معادی داشت،
چون این که نمیشه اعاده دوباره هم
معاده خود با خود خود وجود داره، فرزنه معاد الان وجود داره، خود معاد وجود داره،
یعنی دو چیزه
برد، دو چیزه الان ما شعر را اعاده کردیم باید مماثلش هم در کنارش بودیم، ملاک این که این معاده است نه اون و اون مماثل است نه این چیز. اگر یک امر باقی همینجور که ارز کردم یه ماده باقی اگر میبود ارزونه که چیزی اگر باشه یک بس ما خارجه، یا اگر اون هر مرحوم ماهیت باقی اگر میبود بگوشم آقا این در این معاده که این همون ماهیت داره دیگر لباس وجود میشیده
و مماثل اون نداره،
این مماثل اون نداره، ولی فرض اینه اون به تمام هویت و ماهیت نیست به مطلق. اینه شما میگید ای آده اون نیست، خب چرا مماثل آده اون نیست؟ پس یا هر دو باید معاد باشه معاده، یا هر دو باید مماثل باشه، که همین همین درسته هم داره، به من نمیتونه این دیگه ملاک نداره که این معاد باشد به اون مماثل. این از اینجا بجاز انیون به دماغ ماسلو مستعنفن و سلب و میزن یفتلو، یعنی عدم امتیاز میان مماثل و معاد، یعنی عدم امتیاز ای که ما نیتونی تشخیص بدیم، یه شبه نشا مسئول از عدم امتیاز این نیست، یعنی عدم ممیز در واقع و نفس الام، یعنی عدم ملاک در واقع و نفس الام که یکی را معاد قرار بدهد و دیگری مماثل باشد باطل می کند این اون اولی عاده معدود هست. پس اونی که فرض کرده عاده معدود در واقع مماثل معدود هست، نه این معدود. این هم عرض کنم که یک برهان مخدیر اگه بخونی که آخر شب این چیز جنسه دیگه شاید در مخواه سرجم بشن بهتر نیست، در بهتر دیگه بخواستن این رو تا تکیه را اینده خواستید نزایشن میشه. دون مطلق حکم را این مفهومی که در ذهن شماست، این حکم این مفهوم آینه قرار گرفته است برای مصادیق مفهوم مطلق، اون هم به نحو شرط. نمیگید اونها الان معدوم و مطلق هستند من حکم کردم براشون، اینجا بگید اگر به فرض چیزی به نحوی عینیت پیدا کند که اون چیز مصداق مفهوم معدوم مطلق باشد، اون چیز قابل خبر دادن از اونیست. پس قضیه ما میشه قضیه فرضیه. اون وقت ما اینجا یک قضیه غیر فرضی داریم، قضیه بالفعل داریم، به حکم بالفعل کردیم و این حکم بالفعل به این که لا یخبر عن، یعنی الان حکم کردیم روی این مفهومی که اینجا میگیم المعدوم المطلق لا یخبر عن، یه حکم بالفعل کردیم. این حکم بالفعل تعلق داره به همین شیئی که الان تصور کردیم در ذهن و اون را آینه و مرآت برای افراد قرار دادیم. موضوعش الان این چیزیست که در ذهن موجوده، این معدوم مطلق نیست، این موجوده در ذهن. شما وقتی که میگید معدوم مطلق، این معدوم مطلق را یعنی هر مصداق مفهوم معدوم مطلق، هر مصداق معدوم مطلق یعنی هر چیزی که موجود بشود، اگر موجود بشود، موجود یعنی مثلا نوع عینیت پیدا کند، هر چیزی که به نحوی تحقق پیدا کند، اگر تحقق پیدا کند و مصداق معدوم و مطلق باشد، این حکم را دارند. همون مثال انسان که شما میزنید، شما اگر گفتید هر انسان خندان است، اینجا این حکم مشروط کردید، یعنی اگر چیزی در خارج وجود پیدا کند و اون چیز مصداق انسان باشد، اون چیز خندان است، نه انسانی که الان تصور کردم خندان است. توجه کردید؟ نه یک شیء بالفعلی هم الان در خارج در نظر گرفتم میگم این انسان خارجی خندان است. اینجور قضایا قضای حقیقی است و قضای حقیقی قضای به نحوی قضای شرطی است. هر انسانی خندان است یعنی اگر چیزی در عالم موجود باشد، نمیگم چیزی موجود هست یا نیست، یعنی در مفاد این قضیه تحقق موضوع معتبر نیست، مشروطه. اگر در عالم در زمان حاضر یا گذشته یا آینده چیزی موجود باشد که اون چیز مصداق انسان باشد، اون چیز زاهک است. اینجا همینجور بگیم که وقتی ما میگیم معدوم و مطلق خبر داده نمی شود، اینجا ذهن ما این مفهوم معدوم و مطلق را مثل اونجا مفهوم انسان مرآت برای مصداق ها قرار گرفته، ولی حکم مال مصداق ها، مصداق هم وجود مشروط دارد، وجود مشروط اگر مصداق بود باشه. اینجا میگه معدوم و مطلق اگر چیزی مصداق معدوم مطلق باشد، اون مصداق لا یخبر عنه هست.
ولی آیا معدوم مطلق اصلا مصداق بگیرد؟
نه، ولی ما به صورت چیز مخواهیم بگیم، مشروط داریم میگیم، بله
بفرض،
بعد بفرض اینجا داریم میگیم. اصلا معنای این که چیز نیست، معنای این که خبر دادن از مفاد قضیه ما این است، نه به فرض ما ها. اونور شما نمیتونید اشکال بکنید بگید که پس الان خبر دادید شما از معدوم مطلق. ما الان خبر ندادیم از یک امری که مصداق معدوم مطلق باشه. اونی که گفتیم محال است، خبر دادن از مصداق معدوم مطلق است به شرط این که وجود پیدا کنند. اینه که الان ما خبر دادیم، این خبر از مصداق ندادیم در اینجا. توجه کردید؟ پس خبر از چی دادیم؟ خبر از مفهوم در واقع در اینجا داده. این حرفی بوده که قدما در این زمینه گفتند و تقریبا حرفشون به همین شکل هم بوده و حتی صاحب شوارق هم با اینکه متأخر از زمان صدر متعلین است که اغلب باز در نظریات باز بر میگرده او به همون نظریات قدما و شیخوی حرفا، اینجا هم حرف خاجر که نقل میکنه تقریبا بر همین اساس هست، مثل این که همون هم قبول میکنه ولی این رو نقل میکنه و قیله که مطلب مثلا اینجور نیست، این چه نشون نمیده خیلی که خودش هم اینجور باشه. ولی ملا صدرا و حاجی و اینها قضیه رو به این شکل حل نمی کنن. و قابل حلم علی الظاهر به این شکل به طور کلی نیست. مشکل انحصار به این دوتا مثال هم نداره و ما اشباه این را هم در جای دیگر داریم و همه اینها هم یک راه حل دارد. به این است که اون مثالی که اونها بیشتر ذکر میکنن مثال جزئی و کلی است. میگن که شما ببینید در مورد کلی شما می توانید بگید کلی
یعنی مثل راه حلی است که در وجود ذهنی پیدا کرده
اون اتفاقا مثلا عین همونه. بله عین همونه، اینکه در اونجا هم بعد از اینکه در آینده بازوش بحث می شود همینجاست. شما میگید که کلی کلی است، هیچ اشکال درش وجود پیدا نمی کنه، کلی کلی است، کلی هم به حمل اولی کلی است هم به حمل شایع، کلی به حمل اولی کلی است، یعنی در تعریف کلی می توانید خود کلی رو بیارید. خود کلی یعنی چه؟ یعنی اون مفهومی که بر کثیرین صدق می کند. اگر در مقام تعریف بر بیارید الکلیو هو ما لا یمتنع چیز فرض و صدقیه علا کثیرین، درست؟ بعد اگر از شما بپرسن که آقا شما میگید کلی اون مفهومی است که فرض صدقش بر کثیرین محال نیست، یکی از مفاهیم عالم هم خود همین مفهوم، خود همین مفهوم از مفاهیمش مفهومی که فرض صدقش بر کثیرین صادق نیست، مصداقش انسان حیوان فلان، ولی خود این هم یکی از مفهومهای دنیاست. همین مفهوم فلان خود کلی مفهومی است، کذا مفهوم کذا یکی از مفاهیم عالمه، خودش کلی است.
یعنی مفهوم کلی هم کلیه یا غیر
کلیه؟ میگه تو خود مفهوم کلی هم کلی است. پس مفهوم کلی در این حالی که خودش به نحو حمل اولی خودش هست، مصداق خودش هم هست.
در این امروز در منطق جدید مورد بحث.
بله. تو خود مفهوم کلی هم مصداق کلی است، چون هر مفهومی یا کلی است یا جزئی. خود مفهوم کلی آیا مصداق خودش هست یا نیست؟ مصداق خودش هست. اشکال پیش نمیاد. در این سر مفهوم جزئی، مفهوم جزئی را وقت تعریف میکنیم میگیم که جزئی یعنی مفهومی که امتناع دارد صدق اون مفهوم بر کثیری. خود این هم یک مفهومی است که مصداقه ها دارد، مصداقش زید است، امر است، فلان، یعنی مفهوم زید و مفهوم هست. ولی خود این که مفهومی که قابل صدق بر کثیری نیست، ممتنع الصدق بر کثیری هست، خودش هم یک مفهوم از مفاهیم عالم است. خود این مفهوم آیا کلی است یا جزئی؟
کلی.
خود این کلی است، یعنی خودش مصداق نقطه مقابلشه، مصداق ضد خودشه،
مصداق خودش نیست.
مثلا چون شما به مفهوم ضد میگیم چیست؟ میگید جزئی است. مفهوم امر چیست؟ جزئی است. مفهوم بعث چیست؟ جزئی است. میلیون ها مصداق دارد و کلی هم که غیر از این چیزی نیست. پس میگه این جزئی است و جزئی است. این است که درباره جزئی هر دوتا در آن واحد صادق است. جزئی جزئی است، جزئی جزئی نیست. جزئی جزئی است به اون معنی هوهویت که هر مفهومی خودش بر خودش صدق میکنه، یعنی خودش خودش است، خودش عین خودش است. در مقام تعریف هر چیزی خودش خودش است. همجوری خط در مقام تعریف کمیتی است کذا، انسان در مقام تعریف حیوان ناطق است، جزئی هم در مقام تعریف مفهومی است که ممتنع الصدق بر کثیرین است، یعنی این قضیه در راستا بده. ولی خودش مصداق خودش نیست، مصداق کلی است. پس ما اینجا این تناقض رو در اونجا ما پیدا میکنیم، میگیم جزئی جزئی است، در این حال میگیم جزئی کلی است، یعنی جزئی مصداق جزئی نیست، یا بگیم جزئی جزئی نیست یا کلی است، فرق نمیکنه. وقتی میگیم جزئی جزئی است و جزئی جزئی نیست، پس این هم نوعی تناقض است. در اونجا در اینجا چگونه میتوانیم ما اشکال را حل بکنیم؟ توجه کردید؟ آیا در اینجا وقتی که ما میگیم که جزئی جزئی است، اینجا که مسلم نظر به مصداق نداریم، اونجا که ما میگیم جزئی جزئی است، جزئی جزئی نیست بخش، اونجا که میگیم جزئی جزئی نیست و کلی است، اونجا میتوانیم به نحو قضیه شرطیه بگیم اگر این مفهوم جزئی در خارج مصداق پیدا کند، اون مصداقش کلی است نه جزئی. مصداقش قطعا جزئی است، پس قضیه شرطیه رو حل نمی کنه. پس قضیه شرطیه اون رو حل نمی کنه. همچنان که این قضیه شرطیه مثال خود ما رو حل نمی کنه. یعنی این درست نیست که ما بگیم معدوم مطلق لا یخبر عن، یعنی مصداقهای معدوم مطلق خبر داده نمی شوند، ولی این خبر که ما دادیم خبر از مصداقها نیست. بازم خبر از چیه؟ ما که نمیخوام بگیم اینی که در ذهن من است لا یخبر عن. الان هم که میگیم خبر داده نمی شود، باز میخوام خود همین خبر، نوعی خبر از همون خود مصداقهاست. این که از اون اونی هم که مصداق لا یخبر عن همه هست، خود اون هست. یعنی مصداق همین یعنی همین المعدوم و مطلق لا یخبر عن هم خبریست از همون مصداق های معدوم و مطلق. پس تناقض به اون سجد، ما خبر میدیم که مصداق های معدوم و مطلق از اونها خبر از خبر میدهیم که از مصداق های معدوم و مطلق خبر داده نمی شود. خب میبینیم خود همین هم یک خبریست درباره مصداق های معدوم و مطلق. پس تناقض سر جای خودش، تناقض سر جای خودش. صدر متعلقین اینها آمدن جواب را به همون نحو تفاوت حمله این دادن که ما اساسا دو گونه حمل داریم و دو گونه مقام داریم در مقام هم، یکی حمله اولی است و یکی حمله شایع. یعنی مانعی ندارد که یک شیء، گاهی البته یک شیء به حمله اولی یک شیء بر او صدق میکند، به حمله شایع هم ممکنه همون خود صدق بکنه، مثل بر مفهوم کلی، هم کلی به حمله اولی سر میکنه هم کلی به حمله شایع.
نه
بگو باشه،
ولی در بسیاری از جاها شیء به حمله اولی یک معنا برش صدق میکنه که به حمله شایع اون معنا برش صدق نمی کنه. و شاید استثناءن فقط همون مفهوم کلی اینجوره که هم به حمله اولی صدق می کنه هم به حمله شایع، بلا هر مفهوم دیگری که شما در عالم فکر بکنید خودش بر خودش به حمله اولی صدق می کنه، ولی خودش بر خودش به حمله شایع صدق نمی کنه. خودش مستاق خودش نیست. هر مفهومی هر مفهومی شما بیارید، خب انسان که شما تصور میکنید بگید انسان انسان است، اما همین انسان مصداق انسان نیست. همین انسان که شما میگید انسان است، وقتی که مفهوم انسان را در واقع میگید انسان انسان است، یعنی معنی انسان معنی انسان است. پس میگید سفیدی دیگه سفیدی است، یعنی معنی سفیدی معنی سفیدی است. سیاهی هم سیاهی است. اسب هم اسب است، یعنی معنایی که از اسب من در نظر گرفتم همون معنایی است که از اسب در نظر گرفتم دیگه. معنایی که از اسب در نظر گرفتم اون معنایی که از الاغ در نظر گرفتم نیست.
این مربوط به معقولات ثانی منطقی و فلسفی نیست. در تمام معقولات ثانی منطقی این که میفرمایید درسته که مثلا قضیه قضیه است به حمل اولی ذاتی، قضیه قضیه نیست به حمل شایع ثانوی.
نه در همه جا این نمیاد.
ملاحظه رو در معقولات ثانیه منطقی همه جا ما میتونیم این حکم رو بکنیم در معقولات ثانیه.
خب جزئی خود خود مفهوم جزئی از معقولات ثانیه است.
عرض می‌کنم معقولات ثانیه منطقی
منطقی است دیگه.
جزئی جزئی است، اما جزئی جزئی نیست. قضیه قضیه است، قضیه قضیه نیست. ولی در مورد معقولات ثانیه فلسفی هم چون می‌فرمایید نمی‌تونیم بگیم انسان انسان است به حمل شایع ثانوی، برای اینکه انسان حسن است.
بله انسان حسن است. بله نه انسان انسان مصداق حسن انسان است.
حسن انسان،
ولی انسان انسان نیست.
انسان انسان
یعنی ببینید یعنی انسان به حمله اولی، ببینید انسان 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 است به معنی این است که این معنی که از انسان من اخذ میکنم همون معنی است که از انسان گرفتم. این از بس خیلی بدیهی است برای انسان مشکله.
شما وقتی که تصور میکنید یک معنا و یک مفهوم را از یک شی، همون خودش را تصور کردید، نه خلاف او را. شما اگه سفیدی را تصور کردید، دیگه سفیدی را تصور کردید، نه سیاهی را. اینجا بنابراین سفیدی سفیدی است، یعنی این معنا که من در ذهن آوردم همون معنا خود معناست، نه معنی دیگری، که معانی در ذهن همه حسابشون از یک دیگر جداست. هیچ معنی بر هیچ معنی دیگر صدق نمی کنه در عالم ذهن به عمل اولی. معانی بهشون میگم مسار کثرت هستن، این به این معناست که هر معنی در عالم معنی بودن خودش خودش است. خط غیر خط نیست، سفیدی شیرینی نیست، شیرینی سفیدی نیست. توجه کردید؟ جسم نیست، روح نیست، روح جسم نیست، هیچ چیزی که نیست. معانی در عالم ذهن یک کثرتی دارند و یک بینونت، میگن ماهیات متباین بلا ازله هستند، بینونت ازلی دارند. همه معانی و همه مفاهیم در عالم ذهن که خاصیت ذهنه، منعزل از یک دیگر هستند. از جنبه معنی بودن هیچ معنی عین معنی دیگر نیست. علم یک معنی است، قدرت معنی دیگری است، حیات معنی دیگر و مفهوم دیگر و تصور دیگری است. هیچ تصور در عالم تصور بودن و در عالم معنی بودن عین معنی دیگر نیست. عالم ذهن است و عالم معنی یعنی عالم مفهوم و عالم کثرت محض. این است که هر مفهومی و هر معنی از اون جهت که مفهوم و معنی است فقط خودش بر خودش صدق میکند و نه بر خودش.
یعنی میتونه بگه خودش مصداق خودشه؟
مصداق نه، نه نه نه، همین میخوام بگم خودش فقط خودش است، نه خودش مصداق خودش. خودش خودش است و خودش غیر خودش نیست، نه خودش غیر خودش است بلکه فقط خودش خودش است، و نه خودش مصداق خودش است. عالم معانی این است. معنی علیه غیر از معنی بس، معنی بیان غیر از معنی چین است. معنی الف علاوه بر این که معنی بنیست و معنی اون هم نیست، این معنی از اون جهت که معنیست و مفهومه قرآن غیر از معنی اوست، مصداق اون هم نیست و حتی این معنی مصداق خودش هم نیست. عالم معانی و عالم مفاهیم یک چنین دنیایی دارن. به اون حساب که انسان معنیست غیر از معنی فرس و غیر از معنی ابیزیت و غیر از هر معنی دیگر، و حتی انسان از این جهت که یک معنی هست در مقابل معانی دیگر، این معنی مصداق خودش هم نیست. یعنی معنی انسان یه عصبی که مصداق عصب نیست، مصداق عصب نیست که تو بیرونه،
در خلاف قول ایدالیست ها
میشه، مصداق عصب اونیست که در بیرونه. این فقط معنی عصب است، نه مصداق عصب. از اینجا معلوم می شود این اصل هویت به معنی که به اون تعبیری که قدما می کنن، با اصل هویت به تعبیری که امروز می کنن دوتاست. اینا اصل هویت رو در مصداق جاری می کنن، اون حساب دیگریست. آیا انسان در خارج، انسان خارجی انسان است؟
مفهوم انسان که نیست که،
بله، این اون یه حرف دیگریست. آیا انسان در خارج انسان است؟ بعدم ما میگیم که در عالم معانی همیشه انسان انسان است، هیچ وقت انسان غیر انسان نیست. ولی در عالم مصداق اینجوریست که همیشه انسان انسان است. ممکنه در یه انسان الان انسان باشه، همینی که الان انسان است فردا این انسان چیز دیگه بشه. اینی که امروز سفیدیست فردا همین تبدیل بشه به سیاهی. لذا اونه که اصل هویت را با اصل حرکت متضاد گرفتن، گفتن با اصل حرکت جور در نمیاد، خیال کردن اصل هویت در مصداق جاریست و حالا که او در معانی و مفاهیم و در حمل اولی جاریست. در عالم ذهن هیچ وقت تصور انسان تصور دیگر نخواهد شد. همچه تصور انسان تصور انسان است، ولی انسان عینی ممکنه تبدیل به خاک بشه. همین که امروز انسان است فردا مصداق خاک بخواد بشه، او عالم مصادیق از غیر از این است. حالا این ها اینجور میگوین که پس مسئله حمل اولی غیر از مسئله حمل شایع، ما میگیم سراغ معدوم و مطلق. میخوایم ببینیم این معدوم و مطلقی که شما میگید ما ازش خبر داریم، توجه کردید؟ آیا ما از معدوم و مطلق خبر دادیم یا از معدوم و مطلق؟ اشکال این بود که شما میگید از معدوم و مطلق خبر داده نمیشود و همین خودش خبریست از معدوم و مطلق، برای اینکه این معدوم و مطلق در ذهن شما که آمده دیگه، توجه کردید؟ خودش خبریست از معدوم و مطلق. پس چطور در معدوم و مطلق خبریست؟ جواب میدن این قضیه ما المعدوم و مطلق لا یخبر عن که موضوعش معدوم و مطلق است، این معدوم و مطلق به حمل اولیست، نه معدوم و مطلق به حمل شایع. یعنی این معنی معدوم و مطلق است، مفهوم معدوم و مطلق است، نه مصداق معدوم و مطلق. این خودش موجودی از موجودات است. این معدوم و مطلقی که در موضوع این قضیه واقع شده است هم معدوم و مطلق است هم معدوم و مطلق نیست. معدوم و مطلق است به حمل اول، معدوم و مطلق نیست به حمل شایع. توجه کرد؟ پس بنابراین همین جوری که در باب جزئی جزئی و جزئی کلی هم همین جور است. اگر ما میگیم جزئی جزئی است، یعنی جزئی به حمل اولی، جزئی به حمل اولی، جزئی جزئی است به حمل اولی. و اگر بگیم جزئی کلی است، یعنی جزئی به حمل شایع مصداق کلی است. پس جزئی مصداق کلی است غیر از این است که جزئی خودش عین مفهوم جزئی است. پس جزئی ذهن ما جزئی هست به معنی اینکه مفهوم جزئی است، جزئی نیست به معنی این که مصداق کلی است. واقعا خودش یکی از مصادیق کلی است. در اینجا هم وقتی که ما میگیم معدوم مطلق از او خبر داده نمی شود، بعد میگید آقا همینجا هم موضوع قضیه شما معنی این که معدوم مطلق خبر داده نمی شود این است که هیچ وقت معدوم مطلق موضوع هیچ قضیه واقع نمی شود. اینجا معدوم مطلق خودش موضوع قضیه واقع شد، این خودش قضیه است و موضوعش هم واقع شده و ازش هم خبر داده شده. جواب میدیم که اینی که الان موضوع این قضیه واقع شده است معدوم مطلق نیست، این خودش معدوم مطلق به حمل اولی است، نه معدوم مطلق به حمل شایع. یعنی خودش به حمل شایع مصداق موجودی از موجودات است. اون وقت در لا
ثابت
در ذهن میشه قرار میشه بله دیگه معدوم مطلق این معدوم نه در ذهن و نه در خارج. این معدوم نه در ذهن و نه در خارج هست، اما مفهوم معدوم نه در ذهن و نه در خارج هست، نه مصداق مفهوم نه در ذهن. به تعبیر اینها هم معدوم مطلق هست هم معدوم مطلق نیست. معدوم مطلق هست یعنی تعریف معدوم مطلق در باب صادق است، معدوم مطلق نیست خودش مصداق معدوم مطلق نیست، واقعیت معدوم مطلق نیست. ما اونجا که خبر میدیم خبر از واقعیت مفهوم مطلق میدیم، واقعیت هر چی در البته به حسب خودش.
پس به هر صورت یه حیثیتی در ذهن براش قائل میشیم دیگه.
برای چی؟
برای معدوم مطلق.
البته یه چیزی الان در ذهن ما هست، ولی اینی که در ذهن هست اشکال این بود که شما میگید از معدوم مطلق خبر دادش نمیشود و خود همین خبری از معدوم مطلق. جواب بدیم خود این خبر از موجود است نه از معدوم مطلق، خبر این خبر از موجود در ذهن است نه از معدوم مطلق.
خب چی در ذهن موجوده؟
از موجود در ذهن مفهوم معدوم مطلق، نه مصداق معدوم
مطلق. بالاخره مفهوم مطلق مورد از ذهن ثابت نیست،
مفهومی که قبول داریم. آقا ببینید تناقض، اگر یک چیزی به حمل شایع صدق بده، طرفین نقیض به حمل شایع اگر در یه مورد صدق بکنن تناقضه. نمی در تناقض وحدت حمل هم شرط است. اگر بگیم الف ب است به حمل شایع، الف ب نیست به حمل شایع، این تناقضه. الف ب است به حمل اولی، الف ب نیست به حمل اولی، تناقض است. اما اگر بگیم الف ب است به حمل اولی، الف ب نیست به حمل شایع، دیگه تناقضه. میگیم معدوم مطلقی که الان موضوع قضیه ما واقع شده معدوم مطلق است به حمل اولی، معدوم مطلق نیست به حمل شایع. پس بنابراین این هم معدوم مطلق است هم نیست، اما یه همه حرف و هم نیست
جمعه فرق اون از معلوم مطلق این بود که نه در خارج وجود بشه نه در ذهن.
میدونم
الان داریم برای وجود ذهنی قائل میشیم.
خیلی خوب، تعریف شما از معدوم مطلق که تعریف میکنی، این تعریف تعریف معدوم مطلق است. باز شما الان میگید، ما الان میگیم، ما قبول داریم حرف شما را، میگیم معدوم مطلق تعریفش این است که نه موجود در ذهن باشه و نه موجود در خارج. توجه کردید؟ و اینی که در ذهن ما هست خود مفهوم معدوم مطلق نیست، تعریف معدوم مطلق است. فرق است میان تعریف یک شی، یعنی نفس ماهیت یک شی، اونی که شی است و حمل اولی، و میان مصداق او. بخواید باشه دنبالش باز در یک جلسه دیگه باز بحث میکنم.
لعقل اقتدا و ان تصور عدمه و غیره و یخبر ان نفی مطلق بلا اخباری و بمتناع عن شریک الباری و ثابت فی الذهن و لا ثابتی فیه عن الشیء بلا تهافتی فما به حمل الاولی شریک و حق عد به حمل شایع مما خلق یا با فما به حمل اولین شریک و حق قد به حمل شایع مما خلق و عدمن قس انه ذاتن عدم لکن ثبوتون حیثو به ذهن ارتسم. مسئله ایست که تحت عنوان دفع شبهه معدوم مطلق عنوان می شود، در جلسه گذشته هم یه مقداری براش بحث کردیم. به نظرم این مسئله از نظر ریشه تاریخی از منطق پیدا شده و به فلسفه رسیده، از بحث قضایا که در هر قضیه کمون علیه در ذهن بیاد و متصور باشه و معلوم باشه برای ذهن. اون وقت اونجا اون شبهه مجهول مطلق را تحت عنوان مجهول مطلق، شبهه مجهول مطلق طرح شده است که پس بنابراین اگر چیزی به طور مطلق مجهول باشد، قابل این که از او خبر داده بشود نیست. هرچه که از او خبر داده می شود باید معلوم باشد در ذهن، به وجهی معلوم باشد در ذهن. بعد آمدن همین تناقض معروف را طرح کردن که خب اگر این مطلب درست باشد که مجهول مطلق لا یخبر عنه، خود همین نوعی خبر است که ازش دادی، آیا این قضیه‌ای که کل مجهول المطلق، المجهول المطلق یعنی به طور کلی کل مجهول المطلق یا المجهول المطلق لا یخبر عن، یا قضیه صادق یا کاذب. این که قضیه صادق قابل بحث نیست، یعنی شک ندارد که اگر شیئی مجهول من کل وجه باشه، یعنی هیچ التفاتی ذهن به او به هیچ نه پیدا نکند، خبر از او هم محال است. ولی در این حال پس خود همین رو چی بگیم؟ در این که می دانیم خبر از مجهول مطلق محال است، باز ببینیم همین خودش می شود یک خبر و خبر از مجهول مطلق هم هست. این رو در شرح مطالع، در کتاب های منطقی مثل شرح مطالع، در اوایل باب تصورات، در همون اوایلش هم هست که این مسئله رو طرح کرده در اونجا.
ولی خب واقعا این خبری
خبر که هست که میتونه بگید خبر نیست، به چه بیان میتونه بگید
خبر نیست؟ خبر میکنه برای اینکه خبر نمیشه داد دیگه،
خود همین واسه خبر است دیگه.
بله
خود همین بالاخره یک خبر است. شما اگر که مگر خبر خودش موضوع یک خبر واقع نمیشه؟ همین قول آقایون که طبقه بندی میکنن قضایا را، شما یه خبر میدید که زیدون قائمون از سما و فوق الارضی، خودش خبر است. یه خبر میدید از خبرهای خودتون، مثل اینکه میگه کل خبری صادق، هر خبر من صادق است. این خبریست که موضوع این خبرهای شماست. در باب خبر شرط نشده که موضوعش خبر نباشد، یعنی در یعنی اون چی که در ماهیت خبر معتبر است در این خبرها هم است. یا میگید کل خبری صادق، یا میگید کل خبری کاذب، یا میگید بعض خبری صادق و بعض خبری کاذب. این که چیزایی میکنه شما از یک طرف حکم میکنید در همین قضیه، میگید که مجهول مطلق امکان خبر دادن از او را نداره و این قضیه صادق، در حالی که خود همین قضیه نقض میکند خودش را، برای اینکه خبری است از مجهول مطلق، به اینکه خبری از او داده نمیشود. این شبهه بوده که در اونجا آمد. بعد عرض کنم که این را دیگه در معانی و مفاهیم دیگر را هم دیگر هم سرایت دادن تحت عنوان المعدوم و المطلق لا یخبران، اون چه که معدوم مطلق باشد. البته باز اگر خوب دقت کنیم در شبهه معدوم و مطلق هم ریشش مجهول مطلقه، یعنی این در واقع یک مسئله جدید نیست، چون گوییم که ما اون رو تحت عنوان معدوم مطلق میگیم. معدوم مطلق یعنی اونی که نه در ذهن وجود دارد، نه در خارج و نه در هیچ ظرفی. پس شامل معدوم بودن در ذهن هم هست. معدوم بودن در ذهن مشابه با مجهول بودن از برای ذهن دیگه. پس معدوم مطلق اوسع از مجهول مطلق است. این مقدار سر رو شما درست کنید اون
که من بعدا از این نقل منتقل.
بسیار. بنابراین پس معدوم مطلق اوسع از مجهول مطلق است، ولی اشکال در معدوم مطلق هم به علت سایر مصادیقش نیست، به علت اون مصداق معدوم بودن در ذهنشه.
وقتی شما میگید که مجهول مطلق ممکنه در خارج وجود داشته باشه، در ذهن مجهول باشه،
برای
معدوم مطلق در هر دو،
در هر دو، در هر دو. ولی منات اشکال معدوم بودن در ذهنه، یعنی معدوم بودن و معدوم نبودن در خارج تأثیری ندارد در امکان خبر دادن، چون خبر دادن کار ذهن است. اگر شیء در خارج موجود باشد ولی در ذهن معدوم باشه، یعنی مجهول باشه برای ذهن و ذهن روی التقاط پیدا نکنه، امکان خبر دادن ازش نیست. شیء در خارج معدوم باشه ولی در ذهن موجود باشه، ذهن به نحوی به او التقاط پیدا کرده باشه، قابل خبر دادن هست. پس اونی که ملاک امتناع خبر دادن از معدوم مطلق است، بعضی از مصادیق اوست، یعنی معدوم های در ذهن. معدوم های در ذهن مساوی میشه با مجهول های در ذهن. توجه کردید؟ مجهول های در ذهن هرانیست که شما بگید مجهول مطلق بگید. پس بنابراین گوه این که صورت قضیه فرق میکند، ولی از ریشه اشکال و منات اشکال همونیست که در اونجا گفتم. این عرض کنم که شبهه معدوم مطلق که معمولا تحت عنوان شبهه معدوم مطلق بیان میکنند، نه تحت عنوان شبهه مجهول مطلق، در منطق بیشتر تحت عنوان شبهه مجهول مطلق بیان میشود و در فلسفه تحت عنوان شبهه مجهول مطلق. اونها که در باب قضایا بحث میکنند و مستقیما بحثشون توجه دارد به معلوم بودن و مجهول بودن موضوع، قضیه را تحت عنوان مجهول مطلق بیان میکنند. اینها که بحث از وجود و عدم میکنند، به مناسبت اینکه بحث در باره وجود و عدم هست، یکی از احکامی که در باب اعدام باید جوابش بدن شبهه معدوم مطلق است. این است که در فلسفه تحت عنوان معدوم مطلق و در منطق تحت عنوان مجهول مطلق، ولی ریشه اشکال یه اشکال بیشتر است. بعد آمدن این شبهه معدوم مطلق و یا مجهول مطلق، حالا که هم در اینجا ما به صورت معدوم مطلق میگیم، این شبهه را از نظر مثالها تعمیم دادن به یک سلسله مثالهای دیگر که اون مثالها اونقدر به اندازه اینجا اشکال ندارد. توجه کردید؟ ولی به علت این که جوابی که از این اشکال میدهن جوابی است که از شبهه اونجا داده می شود، در واقع جوابی که از اون شبهه در اونجا داده می شود عین جوابی است که در اینجا داده می شود، این است که همه را در یک ردیف ذکر کردن. و حالی که در یک ردیف ذکر کردن از نظر منات اشکال صحیح نیست، از نظر منات جواب در یک ردیف قرار می گیرن، نه از نظر منات اشکال. بله هزا حالا ما اول اشکالات را به ترتیبی که حاجی بیان کرده ما بیان میکنیم و دیگران هم خوب همین گره اتفاقا که قبلا صحبت اشعار حاجی بود که گفتیم در بعضی جاها با این که معانی خشک فلسفی است حاجی شیرین بیان کرده، یکی از اون جایی که همچین شعراش شیرین آورده این بس معدوم مطلق است که خیلی همچین بدون سکته و خوب و روان و عرض کنم که پاکیزه. لعقل نقتدار ان تصور عدمه و غیره و یخبر عن نفی مطلق بلا اخباری و بامتناع عن شریک الباری و بعدش داره بعدش رو میگه. حالا هیچ اشکالاتی که عرض کردیم که منات اشکال ساده است ولی در جواب بعد همه این رید رو جواب میدیم، میگن که عقل ما قدرت دارد، حالا بگید عقل ما بگید نفس ما فرق نمیکنه، عقل ما قدرت دارد که عدم خودش رو تصور بکنه، بدون شک میتواند عدم خودش رو، نفس عدم خودش رو تصور بکند، نیستی من همینجوری که نیستی اشیاء دیگر رو تصور میکنه. و همچنین قدرت دارد عقل ما که تصور عدم مطلق را و از همه اینها خبر بدهد. حالا از نفی مطلق لاغل در اینجا مقصود این است که خبر بدهد به عدم اخبار.
جایی این اشکال رو در وجود ذهنی ما حل کردیم، دوباره چرا اینجا بستردیم اشکال در وجود ذهنی اگر حل بشه
خب
و اختلاف حمله
خب
نمیتونیم همونطور اینجا
حل بشه. خیلی خب اشکال حل میدونم، نه جواب دو جواب قبول است. اونجا اونجا به شکلی یعنی جوابی که در اونجا هست ما همون جواب رو در اینجا میاریم، ولی این نیست که اشکال عین همون اشکاله. یعنی اگر دو مسئله از نظر راه حل یک راه حل داشته باشن دو مسئله که یک مسئله نمیشود، ممکنه که ما ده مسئله دیگه هم داشته باشیم ولی همه اون مسائل رو از همین راه حل ما بیاییم جواب بدیم، ولی این دلیل نمیشه که این مسئله عین اون مسئله، جواب عین اون جوابه، اشکال که عین اون اشکال نیست. اگه اشکال عین اون اشکال می بود و جواب هم عین اون جواب تکرار بود، ولی وقتی اشکال غیر اون اشکال است ولی جواب عین اون جواب است وقت تکرار دیگه لازم نیست.
اونجا بحث وجود بود،
اونجا بحث وجود است، در همون بحث وجود این اشکال مطرح می شود، جواب این بحث است. حالا اون اولی خب خیلی اشکال ساده است که بگن آقا اشکال این است که عقل ما تصور میکند عدم خود را، آیا تصور کرده عدم خود را واقعا یا تصور نکرده عدم خود را؟ یعنی آیا اون متصور همون عدم خودشه یا چیزی دیگر را تصور کرده به جای عدم؟ نه، تصور کرده عدم، خود عدم تصور کرده نه چیزی دیگر. حالا که تصور کرده خود عدم را، اصل معنی تصور یک شیء مگر غیر از این است که اون شیء در ظرف ذهن وجود داشته باشه؟ بله، پس عدم در ذهن وجود دارد، پس عدم شیء در خود شیء وجود پیدا کرده. آیا این تناقض نیست؟ پس اینجا این تناقض منطقی رخ داده، پس شیء هم وجودش در اینجا تحقق دارد هم عدمش تحقق دارد. این صورت اشکال بالاخره اشکال باید حل باید کرد، توجه کرد بیم. بلکه این اشکال در عدم غیر هم میاد. زید در خارج وجود دارد، زید تصور میکند عدم زید را، آیا واقعا تصور کرده همون خود عدم زید را یا چیز دیگر تصور کرده؟ آیا متصور واقعا عدم زید هست یا چیز دیگر؟ اگر متصور عدم زید هست آیا این عدم در اینجا تحقق پیدا کرده یا نه؟ بله، پس معنیش اینه زید در ظرف ذهن من نیست است. پس باز زید در یعنی در ظرف من، نه اینکه در ذهن من نیست است. پس واقعا اینجا به نوعی زید نیستی پیدا کرده. این صورتش گفتیم اینها خیلی اشکال شکل مهمی ندارد، منتها چون راه جواب با اون بعدی های یکیست اینا در یه ردیف سکر میکنه. اما مثال دیگر ما به ترتیب اشکل و فل اشکل اسهل و فل اسهل به اصطلاح وارد میشیم. میگن که ذهن حکم میکند به امتناع شریک الباری، میگه شریک الباری ممتنع است، یا میگه اجتماع نقیزه این محال است. آیا اون چه که حکم کرده درباره او به این که او ممتنع است شریک الباری است که حکم رفته روی او به امتناع، یا شریک الباری نیست؟ اگر شریک الباری نیست پس چی رو تو میگی ممتنع است؟ اگر اونی که موضوع حکم توست شریک الباری است، اون متصور تو اگر شریک الباری هست که ممتنع است، اون متصور تو در ذهنت وجود پیدا کرده، چون وجود پیدا کرده تا ممکن نباشه که وجود پیدا، چون شیء موجود یا ممکنه یا واجب، واجب که قدر مسلم نیست پس ممکنه. پس اینی که ممتنع است در عین حال ممکن است. پس از یک طرف موضوعی که یک شیء هم موضوع ممتنعون واقع شده است هم موضوع ممکنون، یعنی شریک الباری که در ذهن شماست ممتنع است و همون شریک الباری که در ذهن شماست ممکن است، همون شریک الباری که در ذهن شماست معدوم است و ممتنع، همون شریک الباری که در ذهن شماست موجود است و ممکن. چجور اینا رو میشه حلش کرد؟
آقا در اینجا نمیشه تو فرق بین تصور اجمالی و تفصیلی هست؟
نه، اینجا به اجمال و تفصیل چیز نمیشه، حل نمیشه. از بالاتر همین شبهه معدوم و مطلق است. اون این است که ما میگیم که معدوم و مطلق لا یخبر عن، معدوم و مطلق از او خبر داده نمیشه، یک حکمی صادق. این یه مطلب اضافه کنم، ممکنه یک کسی بگه آقا این حکم صادق است ولی نه به عمومش، بلکه صادق است و استثناء پذیر، چون که بعضی خبرها تناقضش به این شکل حل میشه که واقعا خودش استثناء پذیر است، چون که اون عمومش عمومی نیست که امتناع داشته باشه، انفکاک افراد، تفکیک افراد، بعضی چنین و بعضی چنان. همه افگاهی وقتا عام ما، کلی ما کلی است که امکان استثناء در افرادش نیست، همه افرادش یه جور حکم داره، ولی گاهی وقتا کلی ما کلی است که مانعی نداره که بعضی افرادش یه حکم داشته باشن بعضی افرادش حکم دیگر. مثلا این شبهه در کل خبری کاذب میاد که در اصول گاهی وقتا مطرح میکنن. این رو شخص میگه تمام خبرهای من دروغ است، میگن که خود این خبر خبری است یا خبر نیست، حالا که خبره یا راست یا دروغ، اگر راست باشد لازم میاد دروغ باشه، اگر دروغ باشد لازم میاد راست باشه، و یک شیء هم راست باشه هم دروغ باشه تناقض. اگر این قضیه راست باشد که همه خبرهای من دروغ است، شامل خودش هم هستی که، پس خودش هم باید دروغ باشه، خودش اگر دروغ باشد پس باید همه خبرها کاذب نباشه، پس باید در آن واحد هم همه خبرها کاذب باشن هم خبرها صادق. و اما این اگر خودش دروغ باشد، اگر خودش دروغ باشد، نه کل خبری کاذب همه خبرهای من دروغ است، ولی خود این دروغ است که همه خبرهای من دروغ است. حالا صورت اشکال میگارم تا جواب دارد، پس باید خبرهای من راست باشه، وقتی خبرهای من باید راست باشه پس خود اینم باید راست باشه، خودش که راست باشه پس باید همه خبرها دروغ باشه. پس اگر راست باشد مستلزم
منظور از اینه که اگه یه موردم استثناء بشه میشه
وجوب کلی صادق نیست، پس کاذب است. ما همین رو داریم میگیم. حالا پس در مثل کل خبری کاذب این اشکالی که تناقض، اون تناقضی که در باب معدوم و مطلق ما میگی در اونجا نمیاد، به همین دلیلی که الان عرض کردم. ولی اگر کسی در باب معدوم و مطلق همین حرفی بیاد بزنه دیگه، المعدوم و مطلق لا یخبر عنه، این به عمومش کاذب است، یعنی استثناء پذیر است. از معدوم و مطلق خبر داده نمیشود هیچ خبری الا همین یک خبر. توجه کردی؟ دیگه اشکالی نیست دیگه، چون اصل قضیه ما استثناء پذیر است. از اول عموم به عمومش صادق نیست، ولی به غیر عمومش یعنی به صورت یک استثناء صادقه، مثل کل خبری کاذب الا هذا الخبر. توجه کردید؟ اینجوری عرض میکنم که خب این اگه کسی چنین فکری بکند جواب داره قضیه. جواب اینه که نه آقا، این استثناء بردار نیست، یه قضیه کلیه است که بر مفاد او برهان عقلی اقامه شده است و برهان عقلی تخصیص بردار نیست. برهان عقلی میگوید معدوم مطلق محال از او خبر بدیم، محال از او خبر بدیم هر نوع خبری، که معدوم مطلق یعنی اونی که نه در خارج وجود دارد نه در ذهن، یعنی ذهن هیچ گونه التفاتی به او ندارد. عقل میگه محال چیزی که مورد التفات ذهن نیست بشه ازش خبر داد، خبرش هر خبری بخواد باشه فرق نمی کنه. پس ما اون اشکال، این راه حلی که در اینجا داریم به در اینجا نمی خورد.
پس اگر خبری باشه که خبر نمی
خورد، حتی خبری بخواد بدیم اون راه حل در اینجا وجود نداره. از این طرف ما میبینیم یک تناقض منطقی به قول این روزی های تعارض منطقی اینجا وجود داره. هم میبینیم این حرف درسته، قسم حضرت عباس میتونیم روش بخوریم که آقا کل معدوم مطلق لا یخبرن، شک نداریم که از معدوم مطلق لا یخبرن، از طرف این خود همین باز خبر شد. توجه کردید؟ پس چجوری حلش؟ مثال دیگری حاجی ذکر میکنن که اون مثال هم تقریبا همین نظیر این مثال از شکلش که خورده فرق میکنه، و اون این است که ما گاهی میتوانیم، ما البته این مثال اینها را قبلا در کلمات دیگران هست، این مثال ها را به حاجی هم نعرف کرده، مثلا در تجرید این همین ها هست و در شروع تجرید روی اینها بحث کردن، در 30 مسئله ای که در تجرید هست همین بحث عنوان شده، منتهاش حاجی به یه شکل مخصوص به خودش حل کرده، نه به شکلی که از مولا صدرا بعد آمده. حالا اون به خاطر حل نسبتا قوی هست. عرض میکنم که میگویند به این که ما میتوانیم تقسیمی در ذهن بکنیم، به اینجور یک نوع تقسیم بکنیم اشیاء را به موجود در ذهن ولا موجود در ذهن. میتونیم؟ بله، همینجوره که ما میتوانیم اشیاء را تقسیم بکنیم در خارج، مثلا به ممکن و واجب، به حادث و قدیم، عرض کنم که به بالقوا و بالفعل، به علت و معلول، اقسام تقسیمات میتونیم یه تقسیم رو جلو کنیم، بگیم الموجود اما الشیء و اما موجود فی الذهن او لا موجود فی الذهن، حالا به تعبیر اونها اما ثابت فی الذهن او لا ثابت فی الذهن، دوتا در مقابل هم دیگر ثابت و لا ثابت. اونی که ثابت در ذهنه که ثابت در ذهنه، لا ثابت در ذهن یعنی اون که اصلا در ذهن نیامده. خود همین تقسیم به ثابت و لا ثابت باز به معنی اینه که لا ثابت فی الذهن ثابت در ذهنه، چون تقسیم بدون این که خود نفس تقسیم مستلزم ثبوت در ذهنه. یعنی شما وقتی میخواید تقسیم بکنید یک شیء را به دو قسم، هر دو قسم در ذهن شما ثبوت پیدا میکنه، مثل اصلا که الانسان الحیوان اما انسان و غیر انسان، هم حیوان آمده که مقسمه در ذهن شما، هم انسان آمده در ذهن شما، هم غیر انسان آمده در ذهن شما. پس همینقدر شما گفتید که الشیء اما موجود فی الذهن او لا موجود فی الذهن، یا گفتید اما ثابت فی الذهن او لا ثابت فی الذهن، نفس همون لا ثابت فی الذهن با ثابت در ذهن شما، چون آمده در ذهن شما دیگه، اگر نیامده که نمیتونید تقسیم بکنید. شما اصلا محال بتوانید تقسیم، عمل ذهنی است، یه قضیه منفصل از عمل ذهنی است. تقسیم شما در بیرون که کار در ردشه، یک شعر تقسیم خارجی میکنید، معنی و مفهوم رو تقسیم کردید. این تقسیم ذهنی است، تقسیم منطقی است. همینقدر تقسیم منطقی شد، دو طرف قسم قسیم ها مثل مقسم باید در ذهن بیان. پس ثابت در ذهن که ثابت در ذهن است، لاب ثابت در ذهن هم ثابت در ذهن است.
ولی اگه نحوه
ثبوتشون فرق نمی‌کنه، کو فرق بکنه، حالا اون بیاد دنبال جواب اشکال به اصطلاح. توجه کردید این حال ما داریم هنوز تغییر اشکال میکنیم، ببینیم که چه جوری. حاجی اینجا عرض میکنم که مطلب را فقط به همون صورت بگیم، لب مطلب یا بگیم به صورت ساده مطلب، مطلب را بیان کرده که همون حرفیست که مرحوم آخوند ملا صدر در کتاب خودش گفته، در کتاب خودش گفته. ایشان در یکی از جاهای اسفار که مسئله را طرح میکند و عرض کنم که بعد جوابی که دیگران به این مسئله دادن جواب را ذکر میکنند، بعد میگه و انا اقول و من اینجور میگم، و خب این اتفاقا اینجا ما هم این بحث را خیلی مفصل طرح نکرده، انا اقول میگه، همین نظر خودش میگه و رد میشه و میگه. حاجی هم همون انا اقول او را در اینجا تکرار کرده، آمده در همین شبهه معدوم مطلق و چیز جواب داده که نه تناقض لازم نمیاد.
یعنی حاجی جواب داده یا ملا؟
نه ملا صدرا گفته که تناقض لازم نمیاد. حالا این ما از همون اصحل اشکالات وارد میشیم تا ببینیم که تا برسیم ما به اصعب اشکال. این که شما میگید که من وقتی که تصور میکنم نیستی خودم را، آیا تصور کردم نیستی خودم را یا نه؟ جواب دادیم بله تصور کردی نیستی را. بعد بود خب پس تصور کردم نیستی خودم را، پس من نیست شدم، چون اون نیستیست که من تصور کردم او را. جواب میده به این که اون نیستی که من تصور کردم هم نیستیست هم نیستی نیست. نیستیست به معنی این که مفهوم نیستیست، نیستی به حمل اولیست، ولی نیستی نیست، او واقع نیستی من نیست. اون نیستی که نقیض هستی من است مفهوم نیستی نیست، او رفع هستی من از خارج است. به طریق اولا در عدم غیر هم همین حرف میاد، در شریک الباری هم اشکال داره. بگیم توضیحش رو باز عرض میکنم. گفتی آقا تو میگی شریک الباری ممتنع است، آیا اونی که حکم روی اون آورده ای و او را تصور کرده ای شریک الباری شد؟ شریک الباری است، بله شریک الباری است. آیا اون شریک الباری در ذهن تو وجود پیدا کرده یا وجود پیدا نکرده؟ بله وجود پیدا کرده. خب وجود پیدا کرده پس موجوده، بله شریک الباری معدومه، ممکنه، بله شریک الباری ممکنه. جواب اینه که اون شریک الباری ذهن من هم شریک الباری است هم شریک الباری نیست. شریک الباری است به معنی این که مفهوم شریک الباری است، حد شریک الباری بر او صادق است. شریک الباری نیست یعنی مصداق شریک الباری نیست، حمل شریک الباری به حمل شایع نیست. اون وقت مثال های معروف آوردن که آقا ما برای این که شما ببینید چطور یک چیز در آن واحد یک معنا بر او صدق می کند و نقیض اون معنا بر او صدق می کند، مثال ما برای شما میاریم که از اون مثال ها خوب توجه بکنید. میگه که مفهوم جزئی را، یکی از جزئی از جمله چیزهایی که ما میتونیم تصور بکنیم، ما زید را تصور میکنیم، عمر را تصور میکنیم، بکر را تصور میکنیم، اینها مصداقهای جزئی هست. انسان را تصور میکنیم، فرس را تصور میکنیم، اینها مصداقهای کلی هست. از جمله چیزهایی که تصور بکنیم خود جزئی را تصور میکنیم، ولی در منطق سر و کار ما که با زید و عمر نیست، در منطق سر و کار ما با مفهوم جزئی است نه با مفهوم زید و مفهوم عمر. در منطق سر و کار ما با مفهوم کلی است نه با انسان و فرس. و فلسفه سر و کارش با انسان و فرس و بقر و غنم و عقل و نفس و جسم و عرفاست. ولی منطق سر و کارش با مفهوم جزئی، مفهوم کلی و امثال ایناست. ولی حاضر این مفهوم ها رو میگن جزئی منطقی، کلی منطقی. زید رو میگن جزئی حقیقی یا جزئی طبیعی، ولی مفهوم جزئی رو میگن جزئی منطقی. انسان رو میگن کلی طبیعی، ولی مفهوم کلی رو میگن کلی منطقی. به هر حال خود مفهوم کلی هم یکی از مفاهیم عالم است. خود مفهوم جزئی هم یکی از مفاهیم عالم است. وقتی خود اینها یکی از مفاهیم عالم هست، سوال میکنیم، میگیم آقا زید و عمرو و بکر و انسان و فرس، خب میتونیم حسابش بکنیم، زید مصداق مفهوم جزئی یا مصداق مفهوم کلی؟ میگه زید مصداق جزئی است. انسان چی؟ مصداق کلی یا جزئی؟ میگه مصداق کلی. میگه سراغ خود کلی، کلی خودش مصداق چیه؟ آیا مصداق کلی یا مصداق جزئی؟ در کلی ما دوچار اشکالی نیست. هم کلی است، یعنی کلی هم مصداق کلی است، کلی هم خودش یک مفهوم کلی است که دارای مصداقهای زیاد است. یکی انسان، یکی فرس، یکی بقر، یکی فلان. بریم سراغ مفهوم جزئی، میگیم جزئی چیست؟ خود مفهوم جزئی چیست؟ آیا کلی است یا جزئی؟ بریم خود مفهوم جزئی کلی است، یعنی مانند کلی مصداق، یعنی مانند انسان و فرس و بقر و مانند مفهوم کلی خودش مصداقهای زیاد داره. مفهوم جزئی یکی از مفهومهای عام عالم است، مفهوم خاص که نیست که. زید مفهوم خاص است، اما جزئی، مفهوم جزئی یک مفهوم عام است، مثل مفهوم کلی که یک مفهوم عام است. حالا این مطلبی که دانستی، اینجاست که اون تناقض منطقی رخ میدهد. به تعبیری که این آقای چیز در مقالش کرده بود، تعارضات منطقی، که آیا هر مفهوم یا مصداق یا خاصیت مصداق خود رو دارد یا ندارد. وقت میگیم مفهوم جزئی خاصیت مصداق خود رو ندارد، یعنی مفهوم جزئی جزئی نیست. در اینجا دچار